بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، وبالقاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. فکر کنم که درس امشب باید با آیه 128 سوره انعام رکوع 15 شروع بشه. این آیه با یه آیه دیگری که اون آیه خیلی کوتاهه این رکوع رو به پایان میبره. قبل از شروع درس تشکر کنم از شما که عنایت دارید به استماع کلام الهی و انشاءالله تا اونجایی که توان شما هست در اجراع مسموعات خودتون هم کوشا باشید. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. این تذکر که شاید برای هر آیه داده بشه بد نیست، ولی خیلی تکرار میشه. انشاءالله شما به نقطه رسیدید که از ترکیب کلمات عربی در آیات قرآن این استنباط رو داشته باشید که واقعا بی نظیره و امکان تحقق مجدد آن نیست. قرآن بسیار بسیار کلام شیوا و پیچیده است و ترکیب عجیبی داره نسبت به عبارت‌های دیگر عربی که به دست بشر ساخته شده یا گفته شده و یا ساخته می شود و گفته می شود، کاملا متفاوته. ضمن اینکه همه کلمات هم کلمات عربی است، خیلی ساده و اتفاقا از کلمات صعب لغت عربی در قرآن اصلاً استفاده نشده و سعی شده که خدا این سعی رو کرده که کلمات خیلی ساده معمولی، ولی چینش اونها بسیار شگفت‌انگیزه. و به همین جهت هم میگم اینا تکراری که من میکنم، مرحوم پدر خیلی مشتاق بودن که حلقه نزدیک پیرامونشون زبان عربی رو خوب یاد بگیرن تا بهتر بتوانن قرآن رو فهم کنن. ترجمه میکنم: و روزی که گرد می آورد همه آنها را، چه کسی؟ خدا. اونجا خطاب میکند. ببینید چقدر جالب، چقدر خلاصه، یعنی خیلی از چیزها وسط اینجا حذف میشه. خدا حذف شده، یوم یحشرهم، یعنی خدا توی این صیغه هستش، صیغه مضارع در واقع مفرد غائب مذکر. بعد مفعول رو آورده، بعد یه دفعه میگه حالا خدا باید حرف بزنه دیگه، نمیگه قال الله، اونم هم محذوفه. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن، یه دفعه خدا شروع میکنه حرف زدن، ای گروه جنیان، یعنی گروه کسانی از انسانهایی که ناپیدا بودید در جامعه و ترتیبات در واقع امور انس به دست شما بود. شما پشت پرده بودید، ناپیدا بودید، کسی شما رو نمیدید، از طرح‌ها و برنامه ریزی های شما کسی مطلع نبود، ولی شما بسیاری از انس را برای اجرای برنامه های خودتون به کار گرفتید. قد استکثرتم من الانس. پس همیشه ما انسیان که آدم های معمولی و پیدای جامعه هستیم و هیچ وقت نمی خواهیم برای حفظ قدرت و ثروت و مکنت و سلطه خودمون کسی را استخدام بکنیم و به کار بگیریم، از این جهت خودمان را پنهان نمی کنیم و اونها که می خواهند این کار را بکنند خودشون را پنهان می کنند که مردم اونها را نشناسند. بعد خدا به اونها روز قیامت داره خطاب می کنه، میگه شما بودید که گروه انس رو به کار گرفتید برای رسیدن به مقاصد خودتون. این یه هشدار الان به انس که ای انس متوجه باش که گروهی از جنیان هستند در جامعه که ناپیدا هستند و همینطوری که ما میبینیم برنامه های اجرا میشه. مثلا یک کسی در استخر آبی خفه میشه، گروه جن بودن، هیچ کس نشناخت، هیچ کس ندانست، اما برای اینکه اون اتفاق بیفته استکثار از انس بوده. اما انسی هم نمی فهمن، خودشون نمی فهمن. پس این هشداره به ما که انس هستیم که مراقب باشیم که همیشه قدرت هایی هستند که برای اعمال سلطه خودشون و برای حفظ ثروت خودشون و برای تحکیم مبانی قدرت خودشون شماها رو به کار می گیرن. پس مراقب باشید، فریب نخورید. همین سوالی که خدا میکنه داره به ما هشدار میده که اونجا اینا مورد مؤاخذه قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی شما هم اگر مراقب باشید، اگر مواظب باشید، اگر سایر آیات الهی رو به کار بگیرید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اگر این کار رو بکنید مطمئن باشید که همین سوالی رو که خدا در قیامت از جن می کند شما در دنیا می توانید از آنها بپرسید و آنها رو به مهمیز محاکمه بکشانید که اینها همه ویرانی برای چیست؟ اینها همه طراحی پشت پرده برای چیست؟ اون طراحانی که مثلا دستور می دهند که شاهزادگان سعودی دستگیر بشن و زندان بشن، این چه برنامه است؟ چرا هست؟ از کجا ناشی میشه؟ کیا هستن؟ هیچ کس نمیدونه. اما مجریان انس هستن، استکثار میکنن، یعنی بسیار بسیار اونها رو به کار میگیرن، یعنی ما رو به کار میگیرن. و قال اولیاءهم من الانس. خب انسی ها میبینن که اینها دستاویز بودن، اینها در واقع ملعبه بودن، بازیچه دست جن بودن. امروز که پرده بر افتاده است و در افتاده است و گروه جن مشخص شده اند که چه کسانی هستند، انسی ها به خود میان و عذرخواهی میکنند از خدا و با التماس، در واقع لحن از اینجا به بعد لحن ملتمسانه انسه که پروردگارا ببخشید، معذرت میخواهیم، اینها از ما بهره کشی کردن. ببینید استمتع بعضنا به بعض، پس همه آدم بودن، پس همه انس بودن، یعنی انسان بشر بودن. حالا نگید انس تا اینجا، در واقع این تقابلی که خدا درست کرده درست بماند تا آخر. همه بشر بودن، هم جن بشر بود هم انس بشر بود. به همین جد میگه استمتع بعضنا به بعض، گروه از ما از گروه دیگر بهره کشی کرد، گروه پشت پرده از گروه پیدا بهره کشی میکنه، چون اون میتونه در جامعه باشه، میتونه همه جا بره، دیگه ترورش نمیکنن، وحشتی نداره، آدم معمولی هست، سوار اتوبوس میشه، سوار مترو میشه، سوار تاکسی میشه. ولی اون که پشت پرده هست نمیتواند به این راحتی از این ابزارهای عمومی که انس استفاده میکنه استفاده بکنه، از این جد مجبوره که استمتاع و استکثار از انس بکنه و اونا رو به کار بگیره. هیچی نمیتونم بگم جز اینکه چقدر قرآن به زیبایی و قشنگی هوشیاری میده به بشر. جامعه مرکب از جن و انسه، انس باید حواسش جمع باشه. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، این داستان استکثار و استمتاع، خدایا انسیا دارن میگن، دارن با خدا حرف میزنن، این ادامه پیدا کرد، کشدار شد، تا کی؟ تا اون زمانی که تو مهلت برای ما تعیین کرده بودی که در دنیا باشیم. یعنی تا آخر دنیا ما اسیر بودیم، از ما بهره کشی شد. چرا این اتفاق افتاد؟ قال، خدا جواب میده، جواب خدا النار مثواکم، آتش جایگاه شماست. خالدین فیها، توی اون آتش جاودانه هستی. الا ما شاء الله، مگر آن که خدا بخواهد، یا آنچه را که خدا بخواهد. ان ربک حکیم علیم، به راستی که پروردگار تو هم صاحب حکمت است و هم صاحب دانایی، یعنی علم او مبتنی است بر حکمت او، و حکمت او یعنی درستکاری و محکمکاری و استوارکاری او، یعنی کاری را به خطا و غلط خدا از خود صادر نمی کند، کار او مستحکمه. پس علم او برآمده از حکمت اوست. اینا همه رو بر ما میگه، میگه شما خلیفت اللهی، شما اگر میخواهید آگاهی درست داشته باشید باید دسترسی به حکمت پیدا بکنید. یعنی اصول و مبانی سنن لایتغیر الهی در نظام هستی رو شناسایی بکنید. نمیشه حکمت، علمتون رو بر اساس اون پایه ریزی بکنید. این نیازه به استفاده و بهره‌گیری از تجربیات بشر در طول تاریخ داره تا کلام الهی با اونها منطبق بشه. چرا خدا میگه به اممی که خلت من قبلکم، پیش از شما بودن و رفتن، به اونها نگاه بکنه؟ چرا میگه؟ برای اینکه ما به حکمت دسترسی پیدا بکنیم، علم ما استوار بشه، محکم بشه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بشه علم ما. خب پس آتش، میدونید در قدیم این چیزی است که حالا المنار هم توی بحث مفصلی کرده که در چند گفتار هم شما میتونید به اونجا مراجعه بکنید که معنای خلد چیه، مثلا خلد آیا ابد، اصلا معنای ابد چیه، اینا همه توی چند گفتار آمده و اگر برید و مطالعه بکنید این مفاهیم بهتر براتون روشن میشه. المنار هم، صاحب المنار هم که در واقع میتوانیم بگوییم سه عنصر انسانی در هم تنیده شده فکرشون، و المنار در آمده تا اینجایی که هست تا سوره یوسف، یعنی سید جمال اسدآبادی، شیخ محمد عبده و رشید رضا، که رشید رضا آخریست و اینها رو جمع‌آوری کرده. اونجا خود این سه نفر در مکتب اختیار هستن، یعنی معتزلی هستن، و میگوین بشر با اختیار خودش تمام کارها رو میکنه، جبری نیستن. بنابراین یه بحث مفصلی کرده روی اینکه آتش به چه معناست. و یک عبارتش رو من فقط براتون میگم که میگوید که هر بیماری در قدیم بود و خوب نمیشد به آتش میسپردن. و ضرب المثل عربی هم هست که میگوید آخر الدواء الکی، یعنی آخرین درمان داغ نهادن است. یعنی این بیماری های پوستی و اینها که بود خوب نمیشد، سنگ داغ میکردن میذاشتن روش بسوزه خوب بشه. پس خدا متوسل میشود به آخرین دارو برای درمان. پس اگر نیت خدا درمان این بیماری هایی بوده است که در دنیا انسان خودش رو اسیر اونها کرده و حالا خدا میخواهد اونها رو بهبود ببخشه، متوسل به آخر الدواء الکی میشود، یعنی آتشی که بیاید و این بیماری ها رو بسوزاند. این آتش الهی است و تعبیر خوبی است و درسته. خب پنج عنوان یا گزاره رو میشه از این آیه استخراج کرد. یک، اینکه روزی هست که خدای تعالی همه را گرد می آورد، گویا که خودش وسطه و دور تا دور این حشره ها، یعنی دور تا دور یه چیزی جمع بشن و حتما اون محور خداست دیگه، چون میخواد باشون صحبت بکنه. دو، گروه ناپیدایان و مخفی کاران را مخاطب ساخته خدا، که شما بودید که انس را به بحر کشی گرفتید و خیلی زیاد همین کار کردید. سه، به آنها یعنی به گروه جن خدای تعالی میگوید شما انسیان را بسیار بسیار به بهره کشی گرفتید. چهارم، انسیان میگویند که ما از همدیگر بهره مند میشدیم و این بهره مندی ما از همدیگر موجب شد که ما فریب بخوریم، یعنی اونها به ما حقوق میدادن، پول میدادن و ما هم در عوض کارهایی رو که اونها دوست داشتن براشون انجام میدادیم. پنجم، آتش به همون معنایی که گفتم جایگاه ایشان است. یک کلماتی در لغت عرب هست، حالا بر اونها که میخوان یکم عربی هم بدونن، که مثل کلمه مردم یا رمه یا گله که در فارسی مفهوم جمعی داره. مثلا اگه بگن گله آمد یا گله آمدند یعنی تعداد زیاده، خب، یا رمه اینا. توی زبان عربی معشر، نفر، رهد و قوم اینها معنای جمع دارن که مثلا تعدادشون هم توی عربی مشخصه. مثلا رهد باید تا 9 تا باشه، معشر میتونه یه گروه مثلا تا 100 تا هرچه باشه اضافه تر، و نفر تا 3 هست. اینها دیگه قوم هم مثل معشره، یعنی تعداد زیادی. و اینها مفرد هستند، معنای جمعی دارن، بعضی هاشون جمع بسته هم میشوند، مثل گله ها، رمه ها، اینطوری توی عربی هم جمع بسته میشن، ولی معشر به هیچ وقت جمع نداره. و اما آمدن جمعش بستن به معاشر، مثل نحن و معاشر الانبیا جمع بسته شده، جمع معشر، و همینطور اقوام جمع بسته شده که دیگه حالا در لغت عرب میبینید. در حال این کلمات که گفتم مفردن و معنای جمعی دارن. آیه 28 سوره یونس میتونه این آیه رو یکمی تفسیر کنه. و یوم نحشرهم جمیعا، تا اینجا مثل هم. اینجا اون نقولو یا چیزی که قول خداست اون بالا گفتم هست شده، این داره. ثم نقولو، ما که خدا هستیم، للذین اشرکو مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. خب دو گروه هن. یه گروهی که کارگزار و فرمانده بودن، یه گروهی که فرمانبر بودن. میگه ما همه رو جمع میکنیم، جمعیان یعنی هر دو گروه رو. بعد از اونهایی که مشرک شده اند به اونها فرمان میدیم که در جایگاه خودتون متوقف بشه. این هم میتونه که ظرف مکان باشه و ظرف زمان، و در واقع ظرف منصوبه، میتونه مفعول یه فعل محذوفی باشه و بگید قفو مکانکم، یعنی توی سر جاتون بیستید، در جا ایست. خب شما و شرکایتون، شما که شریک به فارسی چی میشه؟ انباز. خب شما و انبازانتان در جای خودتان متوقف بشید. بعد فزیلنا، اونجا میگه نقول، حالا دنبال اون فعله، پس میانه این دوتا رو از هم جدا میکنیم، جدا سازی نیروها اتفاق میفته. و قال شرکاؤهم، حالا اون کسانی که رئیس بودن و فرمانده بودن و در واقع اینها با هم کار مشترک انجام میدادن، حالا خدا از هم جداشون کرده، یه دسته فرماندهان رو یعنی همون جن رو اینا رو یه طرف گذاشته، فرمانبرها هم یه طرف. حالا اینا رو در رو هستن و میبینن که عذاب آمده است. یه کمی به این فضای مجازی نگاه بکنید و به این کسانی که به هم حمله میکنن. خب مثلا آقای بقائی که در دولت آقای احمدی نژاد معاون رئیس جمهور بود و در تمام دزدی ها و حق بازی ها و حیلگری ها و تجاوزگری ها و تخریب ها و ویران کردن مملکت دست داشته، امروز میگوید که باید آقای دولت آبادی دادستان تهران پاسخگو باشد که اجاره بهای مغازه های مربوط به ساختمان های دادگستری رو چه کسی میبرد و به حساب چه کسی میرود. آیات قرآن نگاه بکنید چقدر قشنگ داره تفسیر میشه. دزد دزد رو محاکمه میکنه، جالبه. اون وقت ما چی میشیم؟ میگیم اینم خوب شده ها، آدم خوبیه، نقد میکنه. قال شرکاؤهم، اونها حالا در رو در رو ان جدا سازی شدن، گنده ها به زیر دست ها میگن ما کنتم یانا تعبدون، شما که پیرو ما نبودید، ما کاری با شما نداشتیم. کلن فکر میکنن حالا وقتی که بگن اینا از ما تبعیت نمیکردن، خدا هم فریب میخوره و مثل ما که فریب میخوریم و منصرف میشه. مثلا شما، ما شما رو میشناسیم، مثلا شما ما رو دیدید، شما کجا بودی، ربطی به هم نداریم. به آیات 27 فرقان و 62 65 و 74 قصص هم نگاه بکنید. آیه 17 و 18 فرقان رو براتون میخونم. آیه 27ش رو گفتم خودتون نگاه بکنید. 17 و 18 رو میخونم. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله. روزی که ما همه رو گرد میآوریم و نیز آن کسانی رو که مورد پرستش بودن به غیر از خدا. حواسمون جمع باشه. ببین ما باید فقط قیامت و معاد رو جدی بگیریم تا این آیات معنا پیدا بکنه و قیامت و معاد رو ما در همین دنیا داریم میبینیم ولی جدیش نمیگیریم. داره اتفاق میفته، لحظه به لحظه داره اتفاق میفته و همه ما داریم آثار اعمال خودمون رو میبینیم. همین معاده، همین قیامته. وقتی هر گروهی، هر ملتی به نقطه‌ای برسد که آثار اعمال خودش رو به وضوح ببیند و آتش آثار بد اعمال خودش رو بچشد، اون معاد و قیامته. همونجا داره اتفاق میفته. نمیگم آخرت نیست، ولی همین آتش رو ما با خودمون میبریم. میگه روزی که خدا آنها رو جمع میکنه و نیز آن کسانی رو که میپرستیدند و غیر خدا بودند. فیقول، بعد خدا میپرسد، این یقولو یعنی پرسیدن. خدا میپرسد اانتم اضللتم عبادی هؤلاء، شماها بودین که این بندگان من رو گمراه کردید؟ ام هم ضلوا السبیل، یعنی که اونا خودشون راه رو گم کردن. چه اتفاق افتاد؟ قالوا سبحانک. حالا خدا سبحان میشه. خیلی جالبه، حالا که عذاب رو میبینه خدا سبحان میشه. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیا. مثلا خداوندا به ما میخوره، به قیافمون، به هیکلمون، به لباسمون، به خانوادمون، به سمتهامون، مقامهامون. ما ریاست جمهوری داشتیم، نمیدونم چه بودیم، ولی فقیه بودیم، کجا نشسته بودیم، اصلا به قیافه ما میخوره، سزاوار ما هست که غیر از تو را پرستیده باشیم. اونجا هم دروغ میگه، اونجا هم دروغ میگه. اونجا کجاست؟ تو محراب مسجده، روی منبره، توی حرم امام حسینه. خب اینجا هم میاد دروغ میگه، تزویر میکنه، ریا میکنه، حقه بازی میکنه، نیرنگ میزنه. ولکن متعتهم و آباءهم، تو خودت به اینا روزی دادی، متاع دادی، کالا دادی، به پدرانشون هم داده بودی، خودشون داشتن. حتی نسو ذکر، اونقدر بهشون دادی که ذکر تو را و یاد تو را فراموش کردن. و کانو قوما بورا، و یه قومی بودند که تمام اعمالشون حبط شده بود و مأیوس بودند از رحمت تو. به حرفا نگاه بکنید، خیلی جالبه. دوستترین ها، حق بازترین ها، نیرنگ بازترین ها جلوی خدا اینطوری حرف میزنه و به خدا میگه خودت بودی. 116 تا 118 مائده رو، چون که قبلا در سوره مائده تفسیر شده، فقط یه دور به عنوان یادآوری دوست دارم براتون بخونم که باز هم یکی از مستندات بسیار جدی قرآن در این که هیچ مرده ای دیگه با این دنیا ارتباط نداره که شما برید سر قبرش و ازش یه چیزی بخواید یا براش فاتحه بخونید، که از اونجا مثلا شما همه قبرها رو اینطوری عبور بکنید برسید به یه قبر. حالا این فاتحه رو که رو این سنگ میخونید، این فاتحه حق نداره یه ذره اونورتر بره، حق نداره یه ذره اینورتر بیاد، بهش چپ بره، به راست، فقط بره توی این سنگ. خب و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، به یاد بیاور ای پیامبر اسلام زمانی رو که خدا گفت ای عیسی پسر مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو بودی که به مردم گفتی که مرا و مادر مرا و نه خدا را، و نه خدا را به عنوان معبود اتخاذ کنی؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. خدایا تو میدانی که چیزی را که حق من نیست و شایسته نیست من هرگز نگفتم. ان كنت قلته لقد علمته، اگر من گفته بودم که تو دانسته بودی. تعلم ما فی نفسی، تو میدانی که در درون من و نفس من چه میگذرد. ولا اعلم ما فی نفسک، اما من که از تو خبری ندارم. انک انت علام القیوب، فقط تو هستی که دانای ناپیداها و غیبها هستی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من چیزی به اونها نگفتم جز آنچه را که تو به من فرمان دادی. ببین اینا تعلیمه ها. اگر کسی میخواهد دعوت به دین بکند، فقط آن چیزی را حق دارد بگوید که خدا به پیامبر تعلیم کرده و خود پیامبر هم حق ندارد ما ورای آن را بگوید. اون وقت چه دینی درست کردید؟ 100 تا کتاب دعا، 100 تا زیارت، 1000 تا زیارت، انواع و اقسام، نم تلقین فلان، اینها هی درست کنید، درست کنید، دین درست کردید و نماز توش نیست. نماز جای خبری نیست. چی گفتم بهشون؟ تو به من چه فرمانی داده بودی؟ ان اعبد الله ربی و ربکم، این که خدایی را عبادت بکنید که پروردگار من و پروردگار شماست. یعنی من خودم رو در ردیف اونا قرار دادم، گفتم ما یک پروردگار داریم، یک اله داریم، یک معبود داریم. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، من بر آنها گواه بودم تا زمانی که در آنها بودم. من یکم رفتم جلو. فلما توفیتنی، اما وقتی که مرا میراندی. از اینجا به بعد دیگه عیسی که پیامبر است و مقامش حتما از حسین و علی و حسن و امامای ما بالاتر، رسوله، برش وحی شده. میگه وقتی مرا میراندی دیگه هیچ اطلاعی از دنیا ندارم، هیچ. کنت انت رقیب علی، تو خودت مراقب آنها بودی؟ من ندیدم دیگه چیکار کردم. و انت علی کل شیء شهید، و تو بر هر چیزی و هر کاری گواهی. ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر عذابشون بکنی بندگان خودت هستن. و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، تو هم عزیز حکیمی، میخوای بیامرزی چون کارت حکمته، کارت از روی عزته و محکم کاریست، میتوانی بیامرزی. خب بیایم آیه بعد، آیه 129. با اینکه آیه کوتاهیست ولی بحث خیلی داره، چون اینجا بحث ولایت و ولایت تو این آیه مطرح میشه. میگوید که و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. ما سنتمون این است که برخی از ستمگران را بر بعض دیگر حکومت میدهیم، قدرت میدهیم، سلطه میدهیم و ولایت میدهیم. خب ولایت نه، ولایت. چرا؟ به سبب دستاوردشون. به ما کانو یکسبون، خودشون میکردن، خودشون میخواستن. ما خودمون خواستیم که آخوندها این چنین بر سر ما مسلط باشن، خودمون خواستیم. این داستان نمیدونم براتون گفتم یا نه، حالا یه بار دیگه میگم، طوری نیست. صبح روزی بود که هواپیمای ایر فرانس آقای خمینی رو از پاریس به تهران می آورد. رادیوی اسرائیل در واقع نزدیکترین فرستنده بود به بیروت که ما می توانستیم اخبار خوب رو و همه اخبار مفصل رو ازش بگیریم. از ساعت تقریبا 6 صبح داشت این پرواز رو گزارش میکرد که حال آقای خمینی در فرودگاه، آقای خمینی داره سوار میشه، آقای خمینی چه فلان. بعد ساعت 7:30-8 اینها بود که این خانم، این مریم مرجان ما رو آماده کرد برای مهد کودک. بعد کیفا، دو تا کیف دستش بود که بذاره پشت بچه‌ها برن. رسید به اینجا که حالا ایر فرانس وارد فضای ایران شد و حالا آقای قطب‌زاده پا شده به سمت صندلی آقای خمینی میره، صدای خودش رو پخش میکرد. حالا صدای قطب‌زاده: آقا بعد از 13 سال وارد فضای کشورتون میشید، چه احساسی دارید؟ آقای خمینی گفتند هیچ. این خانمی کیفا رو پرت کرد، گفت ولش، گول خوردیم. حالا میخوام خودم بگم، من شروع کردم توجیه کردن که ما آوردیم، خب که بابا رهبر انقلاب نمیدونم چیه فلان دنیاست، چی بگه حالا که مثلا دست نگیرن براش حرفی نزن. گفت من دیگه قبول ندارم، گول خوردیم، این انقلابم قبول ندارم و هنوز هم بر سر اون موضع هست و ماند. یعنی رفتیم آوردیم کردیم. میگه به ما کانو یک سبون، دستاورد خودشونه، پس تا این دستاورد ادامه داره اونم هستش. خب دو تا گزاره تو این آیه میشه استنباط بشه. یک، سنت الهی این است که ستمگران بر ستمگران حاکمیت داشته باشن. دو، این حاکمیت زائیده و در واقع برآمده از دستاورد خود اونهاست. تولی در اینجا که میگه کذالک نولی، ولا یولی تولیه یا تولی، باب تفعیل و باب تفعول، باز تولوی که میشه تولی. در این آیه 22 محمد، فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، آیا شما بر این اندیشه بوده اید و به این امید بوده اید که اگر ریاست پیدا کردید اون وقت در روی زمین فساد بکنید و ارحام خودتون رو قطع بکنید؟ یکی از مظاهر فساد در روی زمین قطع رحمه. مخبرین اول انقلاب چه همه ماها دویدیم، بچه های خودمون رو به پای چوبه اعدام تقدیم کردیم، مادرها بچه هاشون رو به اعدام بردن، لو دادن که بیاین بچه من بگیرین، بیاین دختر منو برین اعدام کنین، این منافقه، این مارکسیسته، این فلانه. حالا خدا میپرسه ازشون، شما قطع رحم کردید نه؟ این مظهر فساده و همین کارها پایه های حاکمیت فساد را تقویت کرد. سوره مائده آیه 51: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء و بعض. ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. اونها خودشون با هم دوست هستند. میبینید؟ چقدر قشنگه که مسیحیت و یهودیت امروز چطور با هم متحدن و چطور بعضی دوست بعضی دیگر هستند برای از بین بردن تمام مسلمان ها. تمامشون. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی از شما که با آنها دوستی برقرار بکند بداند که از آنهاست. و ما هم بدانیم که از آنهاست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و این نشانه ظلم و ستمکاری است. برقراری چنین دوستی نشانه این ستمکاری است. 67 توبه ببینید. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، مردان و زنان منافق هم بعضی دوست بعض دیگرند. یأمرون بالمنکر، به کارهای زشت ناپیدا همدیگر را امر می کنند. و ینهون عن المعروف، و از کارهای شناخته شده باز می دارند. حواسمون باشه، من خیلی وقتا دیدم حتی در میان ما یه وقت یه کاری خیری یه کسی میخواد بکنه، بره عیادت یه مریض یا یه کاری، من مثال میزنم، شنیدن به هم دیگه میگیم ولش کن بابا بیکاری، رو به کارت برس. میشه ینهون عن المعروف، از معروف نهی میکنن. خب من برای اینکه این موضوع مقداری پیچیدگی داشت براتون نوشتم که یه مقداری همین معنای ولایت و ولایت و اینها روشن بشود، هرچند که پدر در کتاب ولایت فقیه که نوشتند و مفصل هم هست و در واقع حروف چینی و اینام شده، اونجا به این مفاهیم خوب پرداختن. حالا یه بخشی هم از اون بحث ایشون هست که من خلاصش کردم. معنای عام برای ماده ولا این است که بین دو یا چند چیز نوعی از اتصال باشد در حصول یا عمل، یعنی که به دست بیاد، یعنی که آدم کار بکنه، یعنی در کار یا در به دست آوردن چیزی این اتصال باشه. آنگاه حادثه ای یا جسمی یا زمانی بین آن دو یا چند چیز جدایی اندازد. حالا مثال، ولر رجلو العمله، اگر بگید که شخصی ولا کرد نسبت به یک کاری، یعنی قام بهی و ملک امرهو، یعنی که به پا خواست که انجام بده و احاطه پیدا کرد در امر اون کار، که مثلا ملک ولا داره. ولایت الاحکام اینه، مثل ولایت الاحکام. پس اینجا ولا یلی ولایتن رفت توی اینکه بر یک کاری اشراف داشته باشه و اون رو انجام بده، و کننده چنین کاری والی است. خب پس اصلا جدا میشه والی. و ولایت القرابه و ولایت النصره، دارنده آن را ولی میگویند. پس اگر کسی ولایت داشته باشه که در قرابت و در نصرت میگویند، اون ولیه. پس حاکم نمیتواند ولی باشد، حاکم باید والی باشد. پس ولی فقیه نمیتواند حکومت بکند چون که ولی است. خب اگه ولی امر مسلمین هم هست، به این معنا نیست که حاکم و فرمانده است. اگه والی باشه حاکم و فرمانده است، ولایت الاحکام داره، خب، اما ولی نداره، نمیتونه حکومت بکنه. و از این ریشه است موالات، و موالات در وضوع هم که میگوین از همین ریشه است. و از باب تفعیل آن، ولا یولی تولیه، روی آوردن و توجه کردن است. فول وجهک شطر المسجد الحرام، یعنی رو بیاور به اونجا از این بابه. و ولات الامر او العمل او القضا، پس والی جمعش ولات، و ولات الامر ولات عمل ولات قضا، نه والی هم نه ولی. تولا، این از باب تفعله، تولا زیدون امرن نصرهو، یعنی کمکش کرد. و اما اینکه خدای تعالی بعضی از مردم را بر بعض دیگر تولیت دهد، به این معناست که آنها اولیا و انصار یک دیگرن، نه حاکمان و فرماندهان بر یک دیگر. و این دو گونه است، یکی ولایت مؤمنین بر یک دیگر است در حق و خیر و معروف، که ایشان را از ازداد این ستا باز می دارد، یعنی نمیگذاره که مؤمنان به سراغ ضد اینها برن. اون ستا ضد چیه؟ اون ستا ضد عبارت است از ناحق، شر و منکر. خب این ستا ضدش که نمیگذاره برن، و این را ولایت شرعیه میگویند، و این به مقتضای ایمان صادق و اثر آن است که از آن منفک نمی شود. یعنی یه ایمان صادق میخواد، این ایمان صادق یه اثر داره که اثر از مؤثر منفک نیست هیچ وقت، یعنی شما هیچ وقت نمیتوانید سوزندگی رو از آتش جدا بکنید. پس اگر یک ایمانی صادق شد، صدق ایمان از ایمان منفک نمیشه. پس اگر یه وقتی صدقی در ایمان ما دیده نشد، یعنی اون ایمان اصلا ایمان صادق نیست. و این به حسب تقدیر خدای تعالی است که خود را به وسیله آن، یعنی وسیله آن ولایت، در میان خلقش جاری ساخته. یعنی خودش رو، ذات خودش رو، صفات خودش رو به وسیله این ولایت در میان خلق جاری ساخته، یعنی محبت خدا، دوستی خدا، ایمان صادق نسبت به خدا، ایمان به معاد، اینها مفاهیم ولایت است. ولایت دوم از آن کفار است و مجرمین و منافقین، و آن اثری است مترتب بر اعتقاد و اخلاق و منفعت مشترک در میان آنها، به حسب تقدیر و سنت‌های الهی نیست. یعنی اینم مثل همون تقدیر الهی است. در کجا؟ در نظام حیات بشری. در حالی که خدای تعالی به آنها فرمان نداده است که یکدیگر را در باطل و شر و منکر، این ست ضد اوناست، خب، یاری رسانند، بلکه ایشان را از چنین اموری نهی فرموده، زیرا نظام الهی متضمن حق و باطل و خیر و شر است و همه بر پایه اختیار بشر متحقق می‌گردد. پس ما اختیار داریم که به شر بریم یا به خیر بریم. یکی از سنت‌های الهی این است که هر یک از اعمال روحی و جسمی بشر که از او صادر می‌شود، تأثیری بر نفس‌هاشان دارد که به تکرار آن عمل تبدیل به عادت و خلق و سرانجام ملکه می شود. که این بحث تو آدم سه به تفصیل آمده که اینا چی هن و ترتیبش چطور میره تا ملکه بشه. و جماعت ها، یعنی افراد هر جامعه، هر یک به سوی کسی مایل می گردد که بر ساختار و شاکله خوده است. یعنی اگر ما رفتیم حمایت از ظالم کردیم، یعنی ما ساختارمون با ساختار او یکیست که رفتیم سراغ اون. آنگاه هست که برخی بر بعض دیگر متولی می شود و یکدیگر را معاونت و مناصرت می نمایند، البته در اشتراکات خود. حدیثاش بمونه برای بعد یادتون باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.